امیر محمد زند عزیز، سلام، شب بخیر.
سلام از من، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم به شما دوست بزرگوار و همینطور همه شنونده‌های خوب رادیو تهران یا رادیو ایران.
رادیو تهران.
رادیو تهران. انشالله خوب باشن، شب شما بخیر.
قربونتون برم. آقا من هفته پیش فکر میکنم بود که یه لایوی از شما در فضای مجازی دیدم که خیلی عصبانی شده بودین. از همون لایو شروع کنم که این عصبانیت برای چی بود، علتش؟
دارین هنوز چی نشده منو میکشین تو حاشیه.
کاش اینجوری نگی، یه حاشیه که ما میخوایم واکاوی کنیم ببینیم که بگیم حاشیه نبوده.
خب ببینید، اول از این که من حالا که این مطلب رو عنوان کردی، تعجب میکنم از پلیس محترم فتا که چطوری ممکنه به یه سری این پیجای اینستاگرام که دم در واقع حاشیه سازی میکنن و حاشیه پراکنی میکنن و هنرمندا رو مورد تخطی قرار میدن هیچ برخوردی نمیکنه و تمام این پیجایی که این در واقع حواشی رو نشر میدن بالاشو شما نگاه کنین نوشته تبلیغات پذیرفته میشود.
بله.
پس وقتی که یه پیجی مشخصه که داره همه کار میکنه که حالا فالوورش بره بالا، ویوش بره بالا، سر صدایی بکنه که تبلیغات بتونه بگیره و ما از این تبلیغات پول در بیاره، من واقعا تعجب میکنم از پلیس فتا و همینطور از مردم عزیز، مردمی که واقعا مردم فهیمی داریم، ما مردمی داریم که نوشکافی میکنن، چطور دقت نمیکنن به اون بالا که نوشته تبلیغات پذیرفته میشود. خب این از حرومن الشمسه که وقتی پیجی نوشته تبلیغات پذیرفته میشود، پس دنبال تبلیغاته، پس دنبال به حاشیه کشیدنه. بنده حالا من نمیدونم این چه داستانیه که روی من هستش، من هزار تا اگر حرفای در واقع آموزنده بزنم، نمیدونم لایوهای مفید بذارم، آرامش داشته باشم، هزار جو بخوام به زعم خودم در حد اندازه یک عضو کوچیک این جامعه درست کمکی بکنم به فرهنگ و هنر این مملکت، هیچ کسی هیچ واکنشی نشون نمیده. خب. بعد اون وقت به محض اینکه مثلا من یه انتقادی میکنم یا یه حرفی میزنم یا چه میدونم مطلبی پیش میاد، سریع برمیدارن میذارن این ور اون ور و خلاصه سوء استفاده هاش میکنم. بنده توی اون لایو یک مطلب دو ساعته ای رو داشتم بیان میکردم که از این مطلب دو ساعته 30 ثانیه یک دقیقه رو طبق معمول برداشته بودن، کات کرده بودن، تدوین کرده بودن و اون یک دقیقه رو گذاشته بودن تو اینستاگرام که آقا من پدرم فوت شد و سر خاک سفاری پدرم نرفتم، واسطم سر کار. همه مردم هم متاسفانه، نه حالا بگم همه، اون عده‌ای که یه مقداری بعضی وقتا گمراه میشن، نمیدونم من حالا اسمشون اینجوری میذارم، اومدن فحاشی کردن به من.
چرا فحاشی علی محمد؟ برای چی؟
که شما معذرت میخوام خاک بر سرت که واسطی سر کار و سر خاک سفاری پدرت نرفت.
دور از جون.
ولی هیچ کدوم از این مردم اون لایو کامل من رو ندیدن. حرف من این بود که یه هنرمند در یک کشور انقدر مسئولیت داره و کار سینما و تلویزیون انقدر مسئولیت داره که هر روز تعطیل شدن اون پروژه مساوی با 40-50-100 میلیون تومان پول و بیکار شدن 50-60-100 نفر آدم هستش. و من اگر سر خاک سفاری پدرم چون کربلا دفن میشد و باید بلند میشم میخوام کربلا و سریالی که پخش داشت از تلویزیون این کار رو میکردم، هم آنتن تلویزیون خالی میشد، سریالی که داره پخش میشه، سریال اسمش بود زمستان گرم، به اشتباه توی لایو گفتم ماه رمضان، اون سریال داشت در واقع 15 قسمت آخر ماه صفر داشت پخش میشد، اسم زمستان گرم و چند قسمتش رو آنتن بود و همزمان ما داشتیم فیلم برداری میکردیم، مثل خیلی از سریالا که این فرصت زمانی رو متاسفانه برای عوامل به وجود میارن. و بنده اگر 2-3 روز کارو تعطیل میکردم به روند سریال لطمه میخورد، حال آنکه تهیه کننده محترم آقای تحمیلیان نذاشت، یعنی گروه 50 نفر 100 نفر گروه شهادت میتونن بیان بدن که ایشون به من گفت شما بمون سر سریال کار ما نخوابه، من 40 پدرت نشده خودم شما رو میبرم کربلا. که ظاهرا بعد 6 سال هنوز این اتفاق نیفتاده که ایشون مثلا یه زنگم دیگه بعدش به من نزد که
عجب. ببین من صادقانه چیزی بگم، من اون لایو که دیدم، یعنی لایو ندیدم، منم مثل خیلی های دیگه همون یک دقیقه رو دیدم
بس.
و فکر کردم که خب امیر محمد الان داره یک منتی سر مخاطب میذاره که من به خاطر بس. شما نرفتم و فلان.
نه خیر، بنده اصلا حرف من چیز دیگری بود. حرف من این بود که مردم ما بعضی تو پرانتز بعضی از مردمی که تحت تاثیر شبکه‌های نمیدونم بی وجدان بگم یه لغتی که قابل پخشم باشه باید به کار ببرم،
آره دیگه،
معاندی که اون بر دنیا هستن و در صدد تخریب هنرمندانی مثل حالا من که هنرمند نیستم هنرمندان ایران هستن، بنده داشتم توضیح میدادم که مردم گول اون من و تو و بی او ای و بی بی سی و کفت و زهرمار رو نخورید، اونها شما رو میخوان با هنرمندانی بد بکنن که این هنرمندان به عشق شما و به مسئولیت کاری که دارن حتی از خاکسپاری پدرشون هم میگذرن و وای میستن سر فیلم و وای میستن سر پستشون مثل سرباز.
باریکلا.
آیا یه سرباز منتی میتونه بذاره سر مردمش؟ آیا یه افسر، یه سپاهی، یک پلیس میتونه منتی بذاره سر مردمش؟ خیر، وظیفه‌شو داره انجام میده. ولی این که بیان اون وریا بگن آقا پلیس ایران مثلا فلانه، خب این ظلمه، این ظلمه که بعضیا بیان حرف دیگران رو که خارج از کشور هستن. من حرف من این بود که من بازیگر این مملکت دارم با این مردم زندگی میکنم، بندم میتونستم مثل خیلی ها گرین کارت آمریکا بگیرم بلندشم برم آمریکا، ولی واسطادم تو همین مملکت و با همین مردم زندگی میکنم و مشکلات این مردم رو با گوشت و پوست و استخونم درک میکنم.
که این قضیه به شرافت هنری نزدیکترم هست، یعنی ما باید
به شرافت هنری و وظیفه هنری،
بله،
یه کسی سرباز مرزهاست، یه کسی سرباز امنیت، ما سرباز فرهنگیم،
بله،
ولی متاسفانه مردم هجمه آوردن که آقا داریم منت میذاری سر ما. اصلا صحبت من نه سر منت گذاشتم بود،
داشت یه چیز توضیح میدادی،
داشتم توضیح میدادم که شما گول کسایی رو نخورید که اون سر دنیا نشستن، نه با این مردم زندگی میکنن، نه غم این مردم رو میدونن، نه مشکلات این مردم رو لمس میکنن. 4 نفر آدم هم اجیر کردن، من توی ویدیویی که قبلا گذاشته بودم که اونم خیلی منتشر شد گفتم آقا این گزارشگر مردمی که هی برا من و تو فیلم میفرسته چرا خودشون رو نشون نمیدن؟ آیا پلیس این مملکت، وزارت اطلاعات این مملکت انقدر بیکاره که بره تک تک اینا رو بگیره؟ خیر، اینا 100 نفر 200 نفر آدم اجیر کردن که چون اگه صورتشون دیده بشه که معلومه که 20 نفرن، ولی از طریق صدا کمتر آدم ممکنه فکر کنه که خب این صدایی که الان شنیدم همون صدایی که هفته پیشم گزارشگر فرستاده بود. اینها گوشیاشون رو گرفتن دستشون و از هر مشکلی که توی مملکت ما هست دارن فیلم میگیرن میفرستن برای تخریب ایران.
حالا اون که چیزه، اونا که واقعا به قول تو یک اتفاق برنامه ریزی شده است، من اسم اینا رو میذارم کفتار و لاشخور دیگه.
یعنی که من توی اون ویدیو توضیح دادم، گفتم بنده خود من ایتالیا تحصیل کردم، انگلیس زندگی کردم، حتی اسم خیابون آوردم، گفتم های استریت کنزینگتون محله بروکلین، اونا که لندنن بلدن برن اونجا ببینن چقدر گدای کنار خیابون داره از سرما میمیره، چقدر مدفوع انسانی کنار خیابون ریخته شده.
بله.
کجای ایران، چند درصد ایران، شما تو همین تهران، حالا میگیم تهران بسیار خوب شهر پایتخت فلان اینا، مشهد، اصفهان، تبریز، عرضم به حضورتون که یزد، کدوم یکی از این شهرها شما یه همچین صحنه هایی میبینید؟
ببینید بله، که در همه جای دنیا همه کشورهای سری مشکل دارن هست، اما اینکه این شبکه های معاندی که واقعا بی وجدانن، واقعا وجدانه، حتی حرفه‌ای هم کار نمی‌کنن.
من داشتم تو اون لایو این حرفای قبلم رو توضیح میدادم که مردم آگاه باشید اینا میخوان مایی رو خراب بکنن که مثل سرباز به شما خدمت میکنیم. باز دوباره همون آدما، همون معاندی، یه آدم دارن دیگه، یک نفر یا 100 تا پیج میسازه، متوجه هستی؟
بله بله.
همون پیجای فیک شروع کردن، اومدن به من فحاشی کردن، توهین کردن و واقعا جای تأسفه که این ماجراها پیگیری قضایی نمیشه.
خب رفتی شکایت کردی شما؟
من شکایت نکردم، خب من که اصلا اینا در حدی نیستم که من برم شکایت کنم، من برم از 4 تا پیجی که نوشته تبلیغات تذیر و پیمیشهات شکایت کنم؟
خب آخه پولیس فتا که نمیتونه همجوری خود سر برس
پولیس فتا چرا نمیتونه خودت برخورد کنه برادر من. چطور اگر یه حرف نابجایی زده بشه یه مشکل شرعی وجود داشته باشه دخالت میکنه؟ وقتی برای هنرمند مشکلی پیش میاد نباید دخالت بکنه؟
آخه چیزه اون چیزه دیگه، مدعی العموم در واقع ورود میکنه بعد مثلا پاس میدن به پلیس فتا، پلیس فتا اقدام میکنه که پلیس
فتا... اگر اینطوری باشه بنده باید هر روز بلنشم برم پلیس فتا. میدونی پلیس فتا که بیکار که نیست. من دارم میگم آقا این پیجا باید رصد بشه. از بچه های وزارت اطلاعات خواهش میکنم، از پلیس فتا خواهش میکنم که واقعا هم کارشون 20 درجه که یه بچه حزب اللهی مثل من که توی این مملکت داره سربازی میکنه به فرهنگ این مملکت رو نباید اجازه بدن که اونو. البته که مردم فهیم ما 98% مردم ما درک میکنن، میدونن، تشخیص میدن، اصلا این مسائل نیست. نمیخوام خدا نکرده اون یکی دو درصد مسئله من، متوجه این که اونم تو هر جامعه است. وگرنه سر ویدیوهای قبلی من مردم انقدر آمدن و گفتن آقا دست شما درد نکنه، روشنگری میکنی، فلان میکنی و میگم این مسائل در مجموع این شکلیه خودم.
ولی هنوز هم عصبانی یا آقای امیر محمد زن هنوز فروکش؟
عصبانی هم که چرا برخورد نمیشه؟ عصبانی هم که این اینستاگرام شده یک دروازه بی در و پیکر، همونطور که سینما شده یک دروازه بی در و پیکر. قبلنا تلویزیون یه در و پیکری داشت که الحمدلله اون در و پیکر هم برداشتن دیگه، الان تلویزیون هم در و پیکر
هیچ چی دیگه کلن هیچ جا در و پیکر نداره از نظر
شما. الان من شنیدم قبل از اینکه من بیام رو خط داشتیم میگفتیم تئاتر و بخش خصوصی تئاتر. آقا این بخش خصوصی تئاتر کیان؟ چه کمکی کردن به فرهنگ این مملکت؟
خدایی حالا این سالن هایی که
شما تئاترایی که بخش خصوصی اجرا میذارد آیا رفتید و دیدید چند درصدشون تئاترای فرهنگی هستند؟
خب نه دیگه تجاریه دیگه، وقتی بخش خصوصی میاد تئاتر تجاری میشه دیگه،
تجاری میشه و سخیف میشه و ارزش اون هنر از بین میره. نه برادر من، کجا هر وقت بخش خصوصی میاد؟ خیلی همه جای دنیا بخش خصوصی میاد ولی باید از فیلتر رد بشن. ولی بخش خصوصی باید نمایشنامش تایید بشه، بخش خصوصی باید نمایشش، بازیگراش، شوخیای بدی که رو صحنه های تئاتر میشه من والا من تو اروپا ندیدم.
ولی الان داره بازبینی میشه که تئاتر رو.
بازبینی کدوم بازبینی؟ یک روز بازبینی میکنن، بنده خودم بازیگر این مملکتم.
بله.
یک روز بازبینی میکنن، تو اون بازبینی شوخیاشون رو حذف میکنن، خودشون خودشون رو سانسور میکنن. اون بازبینم یک روز میاد ببینه، بعد 30 قسمت 30 شب اجرا میرن، هر چی دلشون میخواد میگن. مگه غیر از اینه؟ میگن آقا تو بازبینی بذار اینا رو حذف کنیم، مجوز بگیریم، رفتیم روی اجرا دیگه میریم.
یعنی پس شما قبول ندارین که این در واقع ورود بخش خصوصی به تئاتر باعث مردمی تر شدن این هنر شده؟
به هیچ عنوان. ورود بخش خصوصی به تئاتر تشکیل مافیاهای کثیفیه که توی سینما هم هست، که همین مافیاها توی تئاتر هم به وجود.
یعنی یه عده یه گرده میکنن فقط با هم کار میکنن؟
بله بله. شما تئاتر رو نگاه کن، کی تا حالا ما تئاتر داشتیم بلیت 200,000 تا 50,000 تومان؟
یعنی دو سه سال این اتفاق افتاده دیگه.
اوکی من مشکل ندارم.
اتفاقا این که شما میگم درسته ها، یعنی یه تیمایی هستن که عموما مثلا فقط اسم تئاتر عوض میشه، بازیگرش تقریبا یکی.
خدا خیرت بده. من مشکلم با نفوذ مافیاها و فراماسون های مسمومیه که وارد هنر این مملکت شده و همینجور این اختاپوس داره دستاش دراز میشه تو هر زمینه ای داره توی سینما خانگی. این الان فیلمایی که سینما خانگی ما داره پخش میکنه.
ولی آقای زنین ادعای بزرگی بوده که این فراماسونری ورود کرده به هنر ما و اینا.
مگه شاخودم داره برادر من؟
خب میتونیم فکتی هم به ما بگید؟
فکت دیگه مثل این که مثلا الان چراغ روشن شما داری میبینی بعد بگی که شما به من ثابت کن برق هست.
نه مثلا در مورد قلب یخی من میفهمم که مثلا یه جریان فراماسونری توش داشت توضیح میداد اون جریانو، ولی الان تو این اتفاقای اخیر مثلا
شما داری میگی قلب یخی چند سال پیش؟
خیلی سال پیشه. برای همین دارم میگم الان یه فکت
دارم. من دارم اصلا فکت نمیخواد. شما کافیه محصولات 3-4 سال اخیر سینما، رسانه تصویری و تئاتر رو بررسی بکنید. فقط کافیه بررسی بکنید ببینید کدوم تئاتری بخش خصوصی ورود کرده و یک شاهکار هنری بوده و یک بخشی از فردوسی بوده و کمکی کرده به فرهنگ مملکتمون. اصلا بحث فرهنگی، بحث ایرانی بودن، بحث اسلامی بودن، اصلا حالا بحث اسلامیش اصلا میذارم کنار، بحث ایرانی بودن کدوم یکی از این تئاترا؟
نه عموما نمایشنامه‌های غربی بوده دیگه.
خدا خیرت بده،
قربونت برم.
من حرف من اینه، شما الان رسانه‌های تصویری رو نگاه کن، فیلمایی که تو رسانه، والله به حضرت عباس من با خواب مادرم نمیتونم ببینم.
آره ولی اینم قبول دارم که رسانه‌های تصویری هم داستانش دیگه الان شده زوزنقه عشق، مثلث عشق و اینا کلا گذشته،
چندلی شده دیگه اصلا. و چه فرقی میکنه با جن؟ ببینید من 42 سالمه دوستم.
بله.
من 24 ساله دارم توی این مملکت برای هنر مملکت زحمت میکشم. اون موقع که رفتم ایتالیا گارسونی کردم، سینما خوندم، به عشق فرهنگ کشورم بوده، وگرنه همین الان میتونستم، حتی همین الان میتونستم ایتالیا باشم، کمون که هم دوره‌ای من موندن. خیلی از این پرسن آقا چرا برگشتی ایران؟ بلکه من مال ایرانم، یه هنرمند مال کشورشه، مردم کشورشو میفهمه. همین آقای فرهادی خدا خیرش بده، خیلی هم کارگردان بزرگیه، منم خیلی دوستش دارم، ولی این فیلم آخرش که با پنلوپل کروز و آقای خابیر باردم ساخت در اسپانیا، در نیمد فیلم. شما فیلمو دیدی احتمالا؟
بله من فیلمو دیدم.
فیلم در نیمده. چرا در نیمده؟ بلکه آقای فرهادی فرهنگ اسپانیا رو نمیشناسه.
حتی واقعا یه بعضی از سکانساش خوب شده بوده، ولی کلیت فیلم منم والا موافقم که مثل بقیه آثار آقای فرهادی نه.
فیلم یه کلیتی داره. بعضی مثلا که مثلا شما یه قرمه سبزی بخور بگی این مثلا لوبیاش خیلی خوشمزه شده، فایده نداره. تا سکانس که فایده نداره. میدونید به همین خاطر اون وقت بنده که میام تو کشورم عرق میریزم، که به قول معروف سینه چاک میدم برای این فرهنگ و برای این مردم، از اون ور اون وریا میزننمون، از این ورم که آقازاده ها و پولایی که معلوم نیست اصلا از کجا داری میاد.
حالا یه چیزی من بیتعارف بپرسم ازت، اگه که این پروژه‌ای که مثلا خیلی هم پول توشه و آقازاده ها هستن و پول شاید کثیفی هم توش باشه،
مگه بهم نگفتن؟
به شما بگن نمیری؟
مگه فکر می‌کنی تا حالا بهم نگفتن
کدوم پروژه بوده که نرفتی؟
من اسم نمیارم که، مگه دیوانم اسمی؟
نه بود دور از،
یعنی پس 10 تا 15 تا 20 تاشو بهم گفتن، هم از تئاتراشون هم از رسانه‌ایاشون.
آها
معلومه که کار نمی‌کنم، کاری ندارم همکارا میرن کار می‌کنن یا نمی‌کنن.
هرچند
ببینید بنده میگم آقا من یه دستمزدی دارم، دستمزد من N تومن،
خب
این N تومنمو میگیرم، کاری ندارم اون پروژه پولش کمتره یا پولش بیشتره.
یعنی اگه بخواد به شما بیشتر بده نمیگیری؟
معلومه که نمیگیرم. خب معلومه که این پول مشکوکه، اگه ما سر سفره اسلامیم، اگه ما ادعای بچه مسلمونیمون میشه، شما الان داری اونجا به عنوان یه مجری دستمزدی میگیری.
بند.
اگه بنده بیام بگم آقا دستمزد زب در 10 بیا برای من کار کن، شک نمی‌کنی؟
چرا مشک؟
شک نمی‌کنی؟ میگی آقا این پول از کجا اومده؟
بله.
چرا؟ چون پرونده سازی میخوان بکنن، چون قراردادها رو بر اون مبالغ بنویسن، فرار مالیاتی بکنن و هزار جور گندکاری دیگه که پیش اومده. بنابراین هنرمندا نباید بکنن. حالا من نمیدونم، من هنرمندا رو کاری ندارم، اصلا دخالتی هم نمیکنم، به منم رفت
یه نزده. روحیت خیلی روحیه خوبیه ها، ولی مثلا اجازه میدی من قانع نشم؟ اگه مثلا بهت میگفتم بیا شهرزاد بازی کن نمیرفتی؟
100 درصد میرفتم.
خب دیگه اونم با پول کثیف
خودمو میگرفتم. خودمو میگرفتم.
متوجه شد.
بعد عرض کردم بنده کارو انجام میدم، میگم آقا من مایی 5 میلیون به فرض دستمزدم، بنده دستمزدمو میگم. اگه بگم آقا اصلا شما بیا این سریالو بازی کن، یا از اینجا رد شما 200 میلیون میدی، میگم نمیام.
خب آخه بازم اگه اون پروژه با پول کثیف ساخته بشی که تو هم شریک اون قضیه میشید؟
نه من کار خودمو کردم، بنده کار من الان تو دفترم هستم، همین الان بنا داره همون دستشویی رو سرامیک میکنه.
خدا برکت
بده. ایشون میاد اینجا دستمزدش از من میگیره، حالا من پولم دزدی باشه به ایشون ربط داره؟
خب این نگاه قاطبه سینماگرا همینه دیگه، میگن به ما ربطی نداره که طرف پولش از کجا.
شما ربطی نداره به شرط اینکه قرارداد نجومی نگیری.
درست.
من نمیدونم چجوری چند بار توضیح بدم.
نه متوجه شدم، ولی آخه من اینجا با شما یه اختلاف نظری دارم دیگه. وقتی من میبینم یه نفری مثلا پول کثیف آورده، خب قاعدتا من نباید دارم بهش کمک کنم که با حضور من تو اون اثر پولشویی صورت بگیره.
شما اگر دستمزدتو بگیری بنده اگر حقمو بگیرم به حق خودم قانع باشم، کارگردان، فیلمبردار و سایر عوامل دستمزدای واقعی خودشونو بگیرن، اون شخص نمیتونه پولشویی کنه.
آفرین.
پولشویی موقعی اتفاق میفته که رقم ها میره بالا. وقتی رقم یک رقم نرمالیه که پولشویی اتفاق نمیفته.
آره، یعنی اصلا بیلانش به اون حدی نمیرسه که بگیم
نمیرسه آره. که یارو اصلا ارزش داشته باشه که بخواد پولشویی کنه.
آقا حالا بحث فضا مجازی هم بود، من آخرین سوالم از آقای زند بپرسم. قبول داری که ماها، یعنی شما دوستان،
قبل از اینکه شما سوالتو بپرسی من توضیح بدم. من حرف میزنم مهماهیم و سال 57 هم بچه انقلابم و سال 57 سال اسب آتشینه
جانم جانم.
و من حرف میزنم اینجوری آتشیم، نه عصبانی هم، نه که عصبانی، نه تمیرون عزیز من. من جوشم تعریف میکنم اینجوری با انرژی تعریف.
آقا حالا مهمانی ها که خوبم، ولی اردیبهشتی ها خیلی خواستنی ترن دیگه، نوکرتم. قربونت برم. ما اسبای چیزی، ما اسبای آرومیم. آقا شما فضای مجازی و خیلی بالاخره اذیتت کردن و اینا، قبول داری که جامعه هنری بازیگرا نتونستن در جذب مخاطب در فضای مجازی موفق باشن، که مثلا آقای امیر تتلو میاد یه لایو میذاره که ما همه تکلیفشون با امیر تتلو مشخصه، میدونن که چه بالاخره چی کارا داره میکنه و چقدر چارچوبار شیکونده، ولی میاد مثلا 600 هزار تا ویو میگیره. الان مثلا امیر محمد زند یاره، مثلا هر کسی دیگه بازیگرمون لایو بذاره چقدر ویو میگیره؟
ببین از من اسم کوچیکم،
من مصطفیم.
مصطفی جان نگاه کن، اینی که شما عنوان کردی، این چیزی که عنوان کردی، خودش به یک جلسه دو ساعت زمان میاد
جان.
چون یک مسئله دو مسئله نیست.
درست.
یک توهی بودن خیلی از همکارای ما از بار فرهنگی مثبت و درست.
درسته.
دو، بد سلیقه شدن و کج سلیقه شدن بعضی از مردم به خاطر نداشتن خوراک خوب. شما وقتی وارد یه سوپرمارکت میشی، مثلا به فرض مثلا رب به گوجه فرنگی میخوای، میگه آقا رب به گوجه فرنگی مثلا اچ رو دارم، خب مجبوری همونو بخری بیای بیرون دیگه.
بله.
ولی اگر وارد یه جایی بشی میگه رب به گوجه فرنگی و 15 مدل رب بذاره جلو، اون وقت حق انتخاب پیدا میکنی، اون وقت فرق سره با ناسره مشخص میشه.
خب الان وقتی الان شماها میتونستین لایو بذارین که سره بودین، اونم که ناسره بوده میتونستین لایو بذاری دیگه.
خب آفرین. نه ببینید، شماها که بنده لایو باید بذارم، تو لایو هم یکی یک حرکتی بکنم. بنده مثلا لایو گذاشتم که دوران قرنطینه با چند تا از دوستای کارگردان و تهیه کننده و نویسنده و اینها تست بازیگری گرفتیم، از خیلی از اقصا نقاط ایران استعدادایی که نمیتونستن خودشون نشون بدن اومدن و خیلی هاشون هم رفتن سر کار.
بله.
ببین این حرکت مثبته. بنده بله. لایو میذارم کتاب میخونم، لایو میذارم شعر میخونم، اون موسیقیدانمون بعد لایو بذاره موسیقی بنوازه.
درسته.
اون کسی که خب این یه بخش، من دارم میگم فقر رو داریم در این بخش.
بله.
خب این یه بخش. یه بخش دیگه که شما میگید ویو تتلو اونم 600 هزار تا 700 هزار تا، شما من به شما قول میدم و مطمئن باشید چون آدما رو میشناسم که این لایف ها 70-80-90% اون اعدادی که اون بالا میبینید فیکه.
آها، یعنی ویور لایو هم میشه خرید؟
بله بله بله.
عجب
فیکه. فیکه. و میگم من به شما آدم معرفی میکنم، میگم من چه میدونم این تا من میگیرم لایو، انقدر میان به من دایرکت میزنم از این آدم ها.
عجب، اینو نمیدونم.
تا آقا لایو اینستاگرام هر یک کابیو انقدر، شما لایو میذاری یا 5000 تا 10000 تا 100000 تا هر چی پول بدی میام. پس ببین
تحلیلتون اینه که اینا اونقدر هم طرفدار ندارن این چهره شاخهای مجازی و فیک زدن.
من عرض کردم چند زاویه است، چند زاویه، چند دلیل مختلف داره. یک، فقر تولید محتوای مثبت و مناسب و ایرانی و شرعی و اسلامی از طرف هنرمندان.
درست.
دو، نشناختن و نداشتن خوراک مناسب فرهنگی مردم.
مردم.
سه، اتفاقهای مجازی و دروغین و فیکی که تو این اینستاگراما داره میشه.
بسیار عالی، ممنونم آقای امیر محمد زند، اسب آتشین دوست داشتنی دیگه، مهمایی پنجاب. خیلی هم دوست داریم، خیلی هم کیف کردیم، مراقب خودت باش.
منم شما رو دوست دارم، خیلی خوشحال شدم، موفق باشید.
شب بخیر. خدا نگهدار. خدا. Thank you.